بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین قرآن مجید از چند آیه که در سوره مبارکه بقره آل عمران و سوره جمعه است برای نبوت پیغمبر عظیم الشأن اسلام سه هدف الهی و ملکوتی و نوری و انسانی بیان میکنه. یک هدف یتلو علیهم آیاته او رو فرستادم تا نشانه های من رو که شما رو تبدیل به یک خداپرست خداخواه و خداخوان کنه. این آیات، تلاوت آیات که خود شنیدن، خوندن و فهم این آیات هر منصفی رو دلش رو به توحید، به خداخواهی، به خداخوانی، به خدا باوری گره میزنه. بت پرستانی که همه چیز رو در بت خلاصه میدونستن، بت پرستانی که در حماقت نظیر نداشتن، یه مجسمه ای رو می پرستیدن که نه می دید نه می شنید نه کاری از دستش بر می اومد. اینا رو با تلاوت آیات تبدیل به یک موحدان کم نظیری کرد، گرچه تعدادشون خیلی کم بود، اصولا 124,000 پیغمبر با همه زحماتی که کشیدن نتیجه زحماتشون تعداد اندکی بیشتر در نیومدن. علتش هم این بود که بیشتر امتها بند به شکم و شهوت و پول از هر راهی و این حرفا بودن، انقدر به خودشون قدرت شکم و شهوت و مادیگری داده بودن که با زبان انبیا اصلاح نمی شدن. اگر مردمی که اندکی از خرد، از انصاف، از ادب، از وقار برخوردار بودن، فکر میکنید 13 سال زحمات بسیار طاقت فرسای او در ارائه دین چند تا زن مثل خدیجه ساخت؟ چند؟ یه خدیجه کبرا بود، یه خانومی بود به نام زنیره که واقعا مؤمن شده بود، خانوم با خردی بود. کرارن هم این مکه یا نزدیک مسجد الحرام یا تو مسجد الحرام این خانومو که می دیدن مسخره می کردن، فحش می دادن، ناسزا می گفتن، ولی حاضر نبود دست از ایمان به خدا و نبوت پیغمبر برداره. بالاخره برای اینکه این زن رو به جان بیارن، یه بار بیرون مسجد الحرام این مردای نامحرم عوضی هواپرست اینقدر این خانوم رو کتک زدن که دوتا چشمش کور شد، یعنی مشت و لگد و حمله و بعد با همون بدن کوفته و رنجیده و زخمی و چشم کور با چه زحمتی، چون خبرش به پیغمبر رسیده بود، اومد پیش پیغمبر گفت من نیومدم برام کاری بکنی، نیومدم منو شفا بدی، نیومدم از من دلجویی بکنی، فقط اومدم بهت بگم از کتک خوردن من و کور شدن من قصه نخور، من همه چیم فدای تو هم. چند تا از این خانوما ساخته شدن، یه خدیجه کبرا بود، یه زنیره بود و در ایمان و صفات انسانی و ارتباط با پروردگار فاطمه بنت عسل. حالا شما تاریخ رو بگردید ببینید هموزن این سه تا زن در مکه کیا بودن، و اما مردانی که مؤمن شدن، یعنی مؤمن به حق، به توحید در طریق یتلو علیهم آیات، منظور این آیات قرآن نیست، اونو تو آیه یعلمهم الکتاب میگه، معلوم میشه این آیات آیات قرآن نیستش، آیه یعنی نشانه، یعنی مردم رو با نشانه های وجود خدا آگاه بکنه که این موجودات، این درختان، این ماه و ستاره، این خورشید، این زمین، این آسمان، این وجود خودتون، اینا همه نشانه اینه که کارگردان عالم عاقل، حکیم، عالم، داناست و ناظم، اسمشو نمیدونید، الله، رحمان، رحیم، کریم، و ودود، یعنی اینقدر این مردم پرت بودن که هر روز نشانه های وجود خدا رو می دیدن و به خدا توجه نمی کردن. خیلی ها تو همین تهرون همون جورن، مثلا اون مردم مکن آسمان رو می بینن، ستارگان رو می بینن، طلوع و غروب خورشید رو می بینن، این میوه های فراوون سر مغازه ها رو میبینن، اصلا یاد خدا نمیکنن. میکنن، اگه یاد خدا میکردن که 12 میلیون تهرون همه معدن خیر و برکت بودن که ظلمی دیگه نبود، ستمی نبود، مشکلی نبود، فقیری نبود، اینا چگونن به پیغمبر میگه چگونن تراهم، خیلی آیه عجیبیه، به پیغمبر میگه، این مردمو میبینی، یعنی اکثر مردم، حالا بالاخره تو مردم با تبلیغات پیغمبر اکرم یه شخصیت های بی‌نمونه‌ای در مکه ساخته شدن، انگوشمار، خیلی انگوشمار. خب یه جوانی بود پدرش در بت‌پرستی خیلی متعصب بود، مادرش خیلی متعصب بود. این 18 سالش بود که پیغمبر دعوتشو آشکار کرد و اومد قبول کرد دعوت پیغمبرو، خیلی هم رشد کرد، عالم شد، آگاه شد. تو ملاقاتی که سران مدینه در عقبه طائف با رسول خدا داشتن، گفتن یه نفر که وارد به دین باشه اینو با ما بفرست مدینه، ما رو دیندار کنه. حضرت این جوانو صدا زد، مصعب ابن عمیر، کل شهر مدینه رو به این جوان واگذار کرد و این اومد مدینه در مسلمون کردن مردم، قبائل، دیندار کردن مردم. قوقایی کردین یه نفر، اصلا مسلمان شدن مدینه مدیون این جوان بود. پدر ثروتمند، مادر از قبائل پولدار، این جوان تک پسر خانواده اومده مدینه، هنو پیغمبر نیومده، روزا میرفت عملگی فقط برای تأمین یه صبحونه خالی و یه نهار و یه شام و یه تا پیراهن. این جوانی که پیغمبر میفرمود پدر مادرش بهترین غذا رو به او میدادن، بهترین غذا رو، پدر مادرش بهترین لباس و براش آماده می کردن، ابریشم می پوشوندن به بچهشون، عالی ترین غذاهای مکه رو صبح و ظهر و شب جلو بچهشون می ذاشتن. حالا اومده مدینه برای تبلیغ دین، دستشم پیش ایش که دراز نمی کنه، عملگی می کنه، عملگی. اگه پیغمبر یه همچین کاری رو دست من میداد و میگم منم پول ندارم خرجی تو بدم، خودت برو خرجی تو درآر. حالا فرض کنید منم از یه طایفه مهم، حالا طایفه ما خیلی مهم بودن، 7 قرن در مناطق اصفهان تا قم و کاشان و دیلیجان و پشت کوه و فریدن اینا مبلغ دین خدا بودن، یه بخشی از شیعه در اون منطقه مربوط به اجداد ماست، اصل کاریشون هم اونجا قبر داره، ذریح داره، گنبد داره، زائر داره، کسی بودن. حالا پیغمبر به من بگه با داشتن این قبیله پاشو برو توی شهر، پولم خبری نیست، منم ندارم بهت خرجی بدم، خودتو تأمین کن، منم بیام عاشقانه دینو تبلیغ کنم و برای صبحونه نهار شامم هم برم عملیگی بکنم، میکنم این کارو؟ فکر نمی کنم. من بخوام رو منبر راستشو بگم نه، بگم من خونواده دار پشم برم عملیگی بکنم. آقا برای دین خدا هر کاری میتونی بکن، قیامت گیریم هممون اگه کار نکنیم، اگه برای دین کار نکنیم. خیلی هم مردم که تو تهران دین ندارن، خیلی هم مردم دیندار پول حسابی هم دارن، هیچ کاری برای پیغمبر و خدا و دین نمی کنن. هیچ کاری. من این چند روزه به یکی گفتم یه همچین کار مهم الهی وجود داره، خود پول میخواد، خیلی هم پول داره، خیلی، یعنی خودشم فکر نکنم بدونه چقدر پول داره. گفت کشک و کره و ماست و شیر گرون شده، ما نمیتونیم زندگیمون رو تأمین بکنیم. یعنی این برخورده یه عده با دین خدا، میلیاردها دلار 24 ساعته برای کوبیدن این دین تو ماهواره ها داره خرج میشه، میلیاردها دلار برای خاموش کردن چراغ محرم و سفر داره. اینا رو من میدونم و چون من با 170 کشور از طریق سایتمون در قم ارتباط داریم، نامه میدیم، نامه برامون میاد. همین الان که شما اینجا نشستین 5000 سایت بسیار پرقدرت باهائیت تیشه به ریشه دین داره میزنه. 5000. خب مؤمن مسلمون، این همه ثروت رو میخوای چیکار کنی؟ برای کی میخوای؟ برای کی؟ عروست بعد مردن خودت مگه چقدر میخواد بخوره؟ دومادت مگه چقدر میخواد بخوره؟ حالا این که یه مسئله است، یه مسئله این که امرو امام زمان به من پیغام بده، واقعا پیغام بده و یقینی هم باشه که شما لیاقت منبر رفتن برای دین ما رو نداری، پول آخرین منبر تو گرفتی، یه چرخ هندونه میخری دم میدون بار تهرون بشین هندونه فروشی کن. من حاضرم اطاعت بکنم امام واجب الاطاعه رو، ما خودمونو امتحان نمی کنیم، ما خودمونو آزمایش نمی کنیم. به پیغمبر گفت من نیومدم که شما بر من دعا بکنید یا رسول الله، منو کتک زدن، بدنم سیاهه، چشمم هم کور شده، اما اومدم به شما بگم قصه منو نخور، فدای تو، هم من نمیتونم رنج تو رو تحمل کنم. خب این داره تو مدینه عملگی میکنه، تبلیغ دینم میکنه، تا پیغمبر هجرت کرد. اصول کافیه این روایت در جلد دوم عربی، من در 5 جلد ترجمه کردم، الان یادم نمیاد این روایت تو ترجمه خودم تو کدوم جلده؟ فکر میکنم در جلد سومش باشه. پیغمبر نشسته، مسجد هنوز دیوار نداره، فقط زمین خالیه. مصعب، این جوانی که اون وقت 27 سالش شده بود، چون 28 سالگی در جنگ احد کنار حمزه شهید شد، پیغمبر هر دو رو بغل هم دفن کرده. یعنی شمایی که مدینه رفتین، در قبرستان احد دو تا قبر بغل همه، 70 تا دیگه زیر دیوارن. این دو تا قبر کنار هم، یکی حمزه است، یکی مصعب ابن عمیره. 27 سالش، پولش نرسیده بود پیرن بخره. کسی که پدر مادرش میلیونر مکه بودن. اینا چه روحی داشتن، چه دریافتی از خدا داشتن، چه توحیدی داشتن. به خدا آدم دیوونه میشه. من این حرفا رو میزنم خیلی برام سنگینه، خیلی از خدا خجالت میکشم، خیلی، که من کیم، اونا کی بودن، کی هستن، اونا چه کردن برای دین، من برای دین چی کار کردم. پول نداشت پیرن بخره. پیغمبر و یارانم در کمال فقر و نداری یه پوست خشک گوسفند دباغی نشده رو ورداشته بود، صاف و صوف کرده بود، دو تا سوراخ برای این پوست درست کرده بود که دستشو بکنه اون تو، اینو کرده بود پیرن. علیه احاب و کبشن، این متن روایت امام باقره، که پیرنش یه پوست گوسفند دباغی نشده بود. اومد از جلو مسجد رد شد. پیغمبرم تو مسجد بود، یه تعدادی هم کنار حضرت بودن. یه نگاه به این جوان کرد، فرمود هزار رجلون نور الله قلبه لل ایمان. این جوانیه که خود پروردگار قلبشو به ایمان نورباران کرده. یه روزم عموش از مکه اومد مسجد پیش پیغمبر، گفت یا رسول الله، پدر مادر این برادرزاده من مصعب از فراغ این دارن دیگ میکنن. همین یه پسر رو داشتن، اجازه بده اینو بردارم ببرمش پیش پدر مادرش. پیغمبر اکرم صداش کرد، گفت این عموت اومده تو رو ببره مکه، میگه پدر مادرت خیلی نگرانن، قصه دارن، فراغ اذیتشون میکنه. گویا رسول الله، من، اینو میگن مؤمن، من تصمیمگیر زندگیم نیستم، تصمیمگیر زندگی من شمایی، شما هرچی بگی. پیغمبر فرمود منم تصمیمگیر نیستم، هرچه خدا بگه. جبرئیل نازل شد، عرض کرد یا رسول الله، خدا می فرماید مصعب مال منه، باید مدینه بمونه، نه مال بابا ننه کافرش. و بعدم شهید شد. حالا این رو می خواستم بگم، یتلو علیهم آیاته، این یک هدف نبوت پیغمبر بود که نشانه های خدا رو در این آفرینش، نشانه های خدا رو در آفاق، در انفس و در کتاب دین قرآن برای مردم تبیین کنه، مردم رو از خواب بپرونتشون، بیدارشون کنه، که به مردم اینو حالی کنه که چقدر در فراموشی از خدا هستید. هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک الله گوید. شما چقدر خوابید؟ اقلا یه بار برو جلو آینه خودتو نگاه کن، ابروتو، مژتو، پلکتو، چشمتو، گوشتو، سرتو، موهای بدنتو، بعد گردنتو که به همه طرف میچرخه، به راست، به چپ، به یمین، به شمال، میتونه از دور بزنه گردنت، یعنی استخونای کمرت نیاز نبود که دور بزنه. اگه استخونای کمرت هم مثل گردنت میخواست دور بزنه، اصلا راه نمیتونستی بری که میخوردی زمین. خودتو یه نگاهی بکن، خودت آیت اللهی، یعنی نشانه عظمت خدا، قدرت خدا، علم خدا، لطف خدا، رحمت خدا، یعنی از خودت به تنهایی کتاب اوصاف خدایی. فکر کنین ابروها رو نداشت، چهار ماه تابستون دائما عرق کثیف شور باید میومد میریخت تو چشت، خدا علاوه بر این که با ابرو خوشگلت کرده، دو تا صدم این بالا ساخته که عرق پیشونی بیاد از این ور، بیاد از این ور سرازیر بشه، با دستمال صورت تو پاک، ولی پدر چشمتو در می آورد. یه نگاهی به خودت بکن که آرواره پایین دائما حرکت داره، آرواره بالات ثابته. اگه آرواره بالات هم تکون میخود، شیر مادر رو نمیتونستی بمک، چون آرواره بالا هم اگه حرکت داشت دائم سینه مادر از دهنت ول میشد. اگه آرواره بالا حرکت داشت یه لقمه نون نمیتونستی بخوری، نمیشد بخوری. کی بوده این خدا که بلد بوده میدونسته آرواره بالا باید ثابت باشه، آرواره پایین باید متحرک باشه؟ و این خدا کی بوده که سینه مادر تو دو مشک پر از شیر قرار داده، به مادرت هم نگفته بچه تو شیر دادی دو تا نخ محکم ببن سر این مشک شیرا نریزه، به مادرت هم نگفت سینه تو بده بالا با یه کمربند ببن که نوک این سینه پایین نباشه شیرا بیریزه، کلی دوتا نوک این سینه سوراخ، سینه هم همیشه پایینه، شیر تو هم نمیریزه. خب کی بوده این کارو کرده؟ عالم بوده؟ دانا بوده؟ حکیم؟ کی بوده؟ دوتا مش سوراخ سوراخ نمیریزه، سر پایینه نمیریزه، فقط مخصوص دهن تو درست کرده، چون دندون نداری تا یه سال و نیم نمیتونی بجوی، غذات باید روان باشه. وقتی آماده شدی غذای دنیا رو بخوری، از این لثه های گوشتی چی بوده که ده بیست سنگ آسیای سفید زیبا کنار هم میچینه و در میاره؟ فعلا 5-6 سال این دندونای شیری کار بکنه، آروارهات محکم بشه، به اینا میگه بیریز دندون نو میدم که 90 سال اگه مواظبش باشه باهاش غذا بخوره. این آیات خداست. یتلو علیهم آیاته، یه هدف نبوت من نشان دادن من بوده در آینه عالم، یعنی چشم مردم رو وا کنه، من خدا رو در آینه هستی ببینن. اما یه عده همه جا رو دارن میبینن، فقط خدا رو نمیبینن. حالا به پیغمبر میگه تراهم، حبیب من نگاه کنین مردم رو، ینظرون الیک، با این دوتا چشم تو رو دارن میبینن، ولا یبصرون، اما به عنوان پیغمبر نمیبیننت، نگات میکنن، به هم دیگه میگن بیچاره همین یتیم عبدالله سا که تو خودمون بود، همین با چشم میبیننت اما از دیدن نبوتت و شخصیتت کورن. تراهم ینظرون الیک ولا یبصرون، فقط شکل ظاهر تو میبینن و میگن یتیم عبدالله، همین. خیلی عجیبه. 53 سال ابو جهل دیوار به دیوار خونه پیغمبر بود. 53 سال. 13 سال حضرت مبعوث به رسالت بود تو مکه، یک بار ابو جهل او رو پیغمبر ندید. همش میگفت یتیم عبدالله همین بود که تو همسایگی ما به دنیا اومد و کسی نیست و چیزی نیست و این میخواد به ما ریاست کنه، این احمق. پیغمبر که کیسه برای شاه شدن ندوخته بود، میگم ما زیر بار ریاست یتیم بریم. 13 سال هر رو پیغمبر رو دید اما یتیم عبدالله دید. ولی سلمان دهاتی ایرانی اولین روزی که اومد مدینه، اولین باری که پیغمبر رو دید، علم دید، حکمت دید، رحمتا للعالمین دید، ادب دید، وقار دید، تربیت دید، وحی دید. 1 سال نگذشت که پیغمبر مدینه رفت منبر، به مردم فرمود سلمانو به خودتون نبندین، قبیله خزرج، هی نشینین بگین سلمان از ماست، قبیله اوس نگین سلمان از ماست، این اشتباهه. از سلمان و منا اهل البیت، این دیدن واقعیه، نه دیدن با چشم گاو. گاوام که تمام زراعت ها رو میبینن، خرام میبینن، یکیشون موحد نمیشه. اگر با چشم انسانی آیات خدا رو آدم ببینه موحد میشه. برگ درختان سبز، این دیدن با چشم انسانیه، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. اگه آدم با چشم عقل، با چشم فطرت، با چشم دل نگاه بکنه، یه دونه علف سبز بیابون، یه دونه، آدمو تبدیل میکنه به یه انسان موحد، عاشق، عالم، عارف و نهایتاً عبدالله، اگه با چشم درست ببینه، با چشم واقعی ببینه. اما قرآن میگه هم ولهم اعیون چشم که دارن حبیب من لا یبصرون اون گونه که باید نگاه بکنن نگاه نمی کنن. الان ایران چقدر جمعیت داره؟ 80 میلیون. شب اول ماه 30 میلیون هلال ماهو می بینن. حالا اونایی که مسافرن تو جادهان یا کشاورزا می بینن، اروپایی ها می بینن، آمریکایی ها می بینن، کشورهای روس هم می بینن، استرالیا و اقیانوسی هم می بینن. همین یه نگاه می کنن و بعدم کلشون رو مندازن پایین. اما یه آدم چشمدار مثل زین العابدین شب اول ماه ماهو که می بینه، یه دعای صحیفه سجادیش این زمانی که هلال را می دید. شما آقا این دعا رو نگاه کن، همین یه دونه دعا 3-4 صفحه هست. من ترجمه کردم صحیفه رو در 15 جلد، هر جلد 400 صفحه تفسیر کردم. دعای دیدن هلالش، یه کتاب مهم عرفانی، فلسفی، طبیعی، نجومی، اصلا قوغا کرده با یه نگاه. قوغا کرده. اون میلیاردها نفر شب اول ما ماهو میبینن، هیچی به هیچ، انگار با چشم گاو دارن میبینن. حافظ هم نگاه کرد. مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، شب اول ماه به شکل داس نازک، زیبا، قشنگ و کشتزار آفرینش، آبی رنگ متمایل به سبز، مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و که 60 سال تو دنیا چی کاشتم، حالا قیامت هنگام درو. این نگاه درست. مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. یه 4 خط شعر سعدی داره در گلستان. من کلاس 6 ابتدایی بودم تو همین خیابون خراسون. از رو گلستان من برای معلممون دیکته می نوشتم، بچه های دیگه از رو کتاب فارسی که معلممون یه 5-6 تا ابواب گلستان رو که نوشتم گو دیگه ننویس، مشقم نمیخوام بنویسی، من آخر سال بهت نمره 20 میدم. کار میکردم خیلی، حالا ببینم یادم میاد. سعدی میگه دوش، یعنی دیشب، دوش مرغی به صبح مینالید، یعنی سحر، صبح یعنی اینجا سحر، دوش مرغی به صبح مینالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را تو کاروان میگه بودیم، مگر آواز من رسید به گوش. سحر میگه مرغابی تو آب، قورباغه تو جوب، نمیدونم پرنده رو درخت. قبل از این شعرها 5-6 تا این حیوانات رو اسم میبره، میگه سحر چه سر و صدای زیبایی داشتن، چه میکردن. دوش مرغی به صبح مینالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش. گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش. باورم نمیشه صدای قورباغه و قوک و چهار تا دیگه این پرندگان رو شنیدی و از هوش و طاقت رفتی. گفتم این شرط آدمیت نیست. مرغ تسبیح گوی و من خاموش. این نگاه خیلی این بخش آیه یتلو علیهم آیاته به اندازه کل هستی حرف داره، چون تمام هستی نشانه های خداست. حرفم تمام. با لطف خدا دنباله مسائل پیغمبر فردا. وجود مبارک حضرت سید الشهدا که امروز دوچار یکی از سنگین ترین داغهای دوره عمرش شد و اولین داغ دوره عمر خونوادگیش بود، داغ وجود مبارک حضرت مجتبی. البته چند سال قبل داغ پیغمبر رو دیده بود، حالا یه چنین روزی هم داغ حضرت مجتبی رو دید. این داغ برای ابی عبدالله خیلی سنگین بود که وقتی صورت برادر رو از تو کفن بیرون آورد، گذاشت رو خاک، تو قبر نشست، با چنان گریه شدیدی صدا زد: برادر، غارت زده به کسی نمیگن که مالشو بردن، غارت زده به من میگن که مرگ برادری مثل تو رو از من گرفت. اینا رو همه رو شنیدید. من یه چیز جدید براتون بگم. امام حضرت سید و شهدا در مدت عمرشون 3 تا تیر جانسوز با دستشون کشیدن بیرون. یکی از جنازه امام مجتبی بود که لشکر عایشه تابوت و تیر بارون کردن، یکی دو تا تیر تابوت و سوراخ کرد، نشست به بدن امام مجتبی. تابوتو که کنار قبر گذاشتن ابی عبدالله اول، این 2-3 تا تیر رو از بدن کشید بیرون. یه تیر دیگه هم که با دستش کشید بیرون از گلوی 6 ماهه بود که تو بغلش داشت دست و پا میزد. ضرب تیر چنان دست و پای خود گم کرد که خواست گریه کند، در عوض تبسم کرد. اما تیر سومی رو که کشید بیرون، تیر 3 شعبه‌ای بود که به قلب مبارکش زدن. هر کاری کرد از جلو بکشه بیرون. دست راحت به پشت سر نمیرسه. ابی عبدالله رو زین خم شد، به زحمت دستشو برد پشت سر، این تیرم راحت بیرون نیمد، هی باید تکون تکون میدن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. خدایا همه گذشتگان ما، پدران، مادران، معلمان، اونایی که در تربیت دینی ما دخالت داشتن، علل خصوص آیت الله لزمای بروجردی و تمام مراجع از غیبت صغرا تا الان رو غریق رحمت بفرمایید. چشم حق نگر به ما عنایت کن. امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. به حقیقت حضرت مجتبی تمام بیماران کرونایی خونه و بیمارستان رو برای دلخوشی خانواده هاشون شفا عنایت فرما و عجل فی فرجه.